در این هنگام مسلم ابن اوسجه از جای برخاست، با دل محسون این گونه گفت: آیا همینطور تو را بگذاریم و از تو برگردیم و برویم؟ با آنکه این همه دشمنان اطراف تو را فرا گرفته باشند، هرگز، به خدا سوگند چنین نخواهد شد. خدا به من چنین امری را نشان ندهد. من خود به یاریت میکوشم تا آنکه نیزه خود را در سینه اعدا بزنم، تا شکسته گردد و تا قائمه شمشیر به دست من است ایشان را ضربت میزنم، و اگر مرا سلاحی نباشد که با آن مقاتله کنم، سنگ به سوی آنها پرتاب خواهم کرد و از خدمت شما جدا نمیشوم تا با تو بمیرم. راوی گوید: سعید ابن عبدالله حنفی برخاست و عرض نمود: نه والله، ما تو را هرگز تنها نمی گذاریم و ملازم رکاب شما هستیم تا خدا بداند که ما در حق تو وصیت محمد پیامبرش را محافظت کردیم، و اگر بدانم که من در راه تو کشته می شوم، پس مرا زنده می کنند و بعد از آن می سوزانند و خاکستر مرا برباد می دهند و تا 70 مرتبه چنین کنند، از تو جدا نخواهم شد تا آنکه مرگ خودم را در پیش روی تو ببینم. چگونه یاری تو نکنم؟ و حالان که یک مرتبه کشته شدن بیش نیست و بعد از آن به کرامتی خواهم رسید که هرگز انتها ندارد. پس از آن زهیر ابن قین بر پای خواست و گفت: یا ابن رسول الله، دوست می دارم که کشته شدم و بعد از آن دوباره زنده شدم تا 1000 مرتبه چنین باشم، و خدای متعال کشته شدن را از تو و این جوانان و برادران و اولاد و اهل بیت تو بردارد.
ای قاسم، پسر امام حسن مجتبی علیه السلام، ما حضور آسمانی تو در این خاک تفتیده بلوغ آفتاب را می‌بینم. اصلا حرفی از وفات عشق در میان نیست. نگاه مهربان و ساده تو امان می‌طلبد. بهانه بزرگ بی صدا گریستن است و به راستی آفریدگار در تو میبیند آزادگی را. زخمهای تو هنوز تازه است، خون عاشقی در تو میدود و تو زنده ای یا قاسم. دوستان عزیز، در دقایق پایانی برنامه هیئت سلامت هستیم. عزاداری هاتون قبول. با آخرین پیام میرم تا سلام کنم به استاد گرانقدر آقای سعیدی. اما پیام گویای این مطلبه: برادر خوبم که جانبازند، که در جنگ بودند، در جنگ زندگی، در جنگی که 8 سال بر ما تحمیل شده، آقای حسین بردیده که خودشون رو یک هموطن عزیز معرفی میکنن، میگن من به صحنه زندگی اومدم که مرد باشم، درست زندگی کنم، بخشیدم، گاهی منو نبخشیدم، نه، اما من تلاش کردم، جنگیدم، مبارزه کردم، دانشگاه رفتم، استاد شدم، و همه اینها ریشه در عزت من داره، چون به خاطر فرزندانم و به خاطر وطن باید که عزتمند بود. درود بر شما بزرگوار. و اما حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمد حسن سعیدی، سلام و درود ما تقدیم به شما.
سپاسگزارم. سلام عرض میکنم خدمت سرکاری خانم قربانی و همه عزیزان شنونده و همراهان خوب. وقت همگی بخیر باشه.
پاینده باشید. حاج آقا سعیدی، من با پیامی که از این شنونده محترم خوندم دقیقا میخوام به عزتمندی رجوع کنم، رجعتی دوباره به فرزندان پاک که این چنین آزاده زندگی کردند، هیچ توقعی هم ندارن، همچنان هرچه دارن در طبق اخلاص میذارن چون عزتمند هستن. بفرمید.
خواهش میکنم. بله واقعا پیام عمده و اصلی عاشورای حسینی پیام عزت و سربلندی هست و ما بد نیست که ابتدا یه اشاره داشته باشیم به معنای عزت و عزیز. این اصلا فرمید ما کلمه عزیز رو در برابر کلمه خار و ذلیل به کار میبریم و در اصطلاح میگن که العزیز غالب لا یغلب، یعنی به کسی میگن عزیز که غالبه و مغلوب نمیشه، هیچ موقع شکست پذیر نیست. و در واقع عزیز بیش از هر چیز صفت خداونده و خدا سرچشمه عزت و کانون عزت هست. خداوند در قرآن هم میفرماید که من کان یرید العزت فلله العزت جمیعا، هر کی عزت میخواد بدونه که تمام عزت متعلق به خداست و فقط برای خداست. خداست که به هر کی که بخواد عزت میده و هر کی هم که خدا نخواد، هر کی هم که با خدا نباشه، رو به خدا نباشه، عزت به معنای واقعیش نخواهد داشت. و در جای دیگه قرآن میفرماید که ولله العزت و ولرسوله و للمؤمنین، یعنی فقط و فقط برای خداست عزت و برای رسول خدا و برای بله. مؤمنین. ولی آدم های منافق این رو درک نمی کنن. حالا ما یه عزت ظاهری و پوشالی و ناپایدار داریم که گاهی وقتا یه رنگ و لعابیه، یه به تعبیری که باز قرآن مثال میزنه مثل کف روی آبه. بله. یعنی شما گاهی میبینید مثلا توی لیوانی نوشابه گازدار میزن.
بله.
این کف ممکنه بخش عمده لیوان پر بکنه،
فقط اقواگریست در حقیقت.
بله بله. بعد وقتی که فرو میشینه شما میبینید که مثلا هیچیش، نیم سانت هم شاید پر نکرده.
بله. حجمش چیزی نبوده،
لیوان حجمش چیزی نیستش. بله. حالا اینجا مسئله اینه که ما ببینیم عوامل عزت و سربلندی چی هستش. ما اگر که همینطور که عرض کردم پیوندمون با خداوند باشه و رو به خدا باشیم، از خدا عزت میگیریم و کاری هم که برای خدا باشه ماندگاره. در روایت هم ما کان لله ینمو، کاری که برای خدا باشه رشد و نمو پیدا میکنه. و میبینیم که کسانی که بی نیاز از مردمند، یعنی دستشون جای دیگه بنده و در واقع از جای دیگه تغذیه میشن، متصل به خدای عزیز و خدای بزرگ هستن، این آدم ها اصلا تو ذاتشون یه نوع هیبتی، یه عظمتی وجود داره. و ما میبینیم، من مثال خدمتون عرض بکنم، مثلا فرض بکنید به یه کسی توی خیابون جایی ظلمی میشه، حالا در برابر این ظلم و تعدی یه کسی که نمی خودشو فقط عذاب میکشه و خیلی عافیت طلبانه تو ماشین بسیار لوکس و با لباس شیک و امن نشسته،
بی تفاوت هم میگذره،
بی تفاوت میگذره، ولی این آدم حقیره، سرفکنده از کاره، خودش هم میفهم بخواد یا نخواد، همه این قضاوت رو دارن. اما یه آدم دفاع از مظلوم برمیخیزه و خودش رو به خطر میندازه، ولی در این حالی که خونین هست و خاک‌آلود و آسیب دیده، ولی عزیز سربلند مایه افتخاره و هم خودش و هم دیگران هم به وجود او افتخار میکنن. بنابراین میتونیم بگیم حق دارای محتوا و حقیقت پوچ نیست، پشتوانه داره، بی تکیه و بی پشتوانه نیست، آینده داره، نرو به زواله، حق رو هم انباشت میشه. همطور که میبینیم در 24 هزار پیامبر اومدن و هر کدوم یک گامی رو بشریت رو به جلو بردن و در واقع ارتقا دادن، اینا رو هم دیگه میمونه. ولی باطل، این تعبیری که میگن که جان مرغان و سگان از هم جداست، متحد جانهای مردان خداست، یعنی واقعا باطل خودش هم اجزای مختلفش رو به تضاد و شاخشونه میکشه جلوی هم دیگه، ولی حق معید هم دیگه هست و
جاودانه است.
بله. عزت رو در واقع از خدا و راه خدا و دین خدا باید جستجو.
خیلی متشکرم حاج سعیدی، چند روزیست که به شما زحمت میدیم، استفاده میکنیم. در پناه امام حسین باشید، نفستون حق، خدا نگهدار.
بزرگی عبادید، خدا نگهدارشون.
اگر عمری باشد فردا هم در خدمت شما خواهیم بود. هیئت سلامت خدمتگزار همه عزاداران حسینی است. این برنامه از گروه تغذیه رادیو سلامت تقدیم شما شد. حسین جان، تو زاده عشقی و چه زیبا هنر خوب زیستن و خوب مردن را به عاشقانت آموختی. السلام علیک یا سید الشهدا، بدرود بدرود.
ساعت 19 اینجا تهران است. رادیو سلامت.
رویدادهای سلامت از رادیو سلامت.
رئیس سازمان اورژانس کشور گفت کشور ما یک کشور حادثه خیزه و هموطنان لحظه به لحظه در معرض سوانح، به ویژه سوانح جاده‌ای و حوادث غیر مترقبه قرار دارند. دکتر میادفر افسود، بنابراین در دسترس بودن خون یا فرآوردهای خونی در محل حادثه میتونه تأثیر فراوانی در کاهش مرگ و میر یا عوارض ناشی از تصادفات داشته باشه. نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس با عنوان این مطلب که طرح دارویار هزینه‌ای به مردم تحمیل نمی‌کنه گفت اجرای این طرح موجب کاهش هزینه دارو میشه. ولی اسماعیلی افسود اصلاح الگوی مصرف دارو، رفع کمبودهای دارویی، بهره‌مندی همه اقشار مردم از یارانه دارو، بیمه افراد فاقد بیمه، جلوگیری از قاچاق، حذف واسطه‌ها و دلالان از مزایای این طرح. مدیر عامل بنیاد 15 خرداد گفت در حوزه کمک به درمان زوج‌های نابارور تفاهم خوبی با نظام بانکی کشور داشتیم که تسهیلات شروع درمان را اعطا می‌کنیم. الیان زادگان افسود بالغ بر 2000 متقاضی به نظام بانکی معرفی شده و در دستور کار دریافت وام هستند و تا انتهای سال این رقم به 10000 زوج خواهد رسید. و مسئول اداری مراقبت مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر با اشاره به احتمال افزایش موارد بیماری‌های گوارشی به دنبال وقوع سیل گفت با وقوع سیل ممکنه که فاضلاب به درون منابع آب آشامیدنی نفوذ کرده و احتمال آلوده شدن چاه‌های آب هم به وجود بیاد. البته در حال حاضر شواهدی از آلودگی فاضلاب‌ها به دنبال سیل اخیر نداشتیم. دکتر ابراهیم قادری افسود اما این امر محتمله و منابع آب شرب باید از نظر آلودگی به ویژه به لحاظ میکروب وبا رصد بشن. خیلی متشکر از همراهیتون عزیزان با این بخش از رویدادهای سلامت.
مبارکه. فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
اصفهان دریچه‌ای پرنقش و نگار به تاریخ و فرهنگ ایران زمین، شهر زیبایی و هنر، نگینی درخشان در دل ایران. و حالا بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، فخر فرهنگ ایران زمین، سرای ایرانی. به اصفهان خوش آمدید. افتتاحیه سرای ایرانی در اصفهان. همه ایران سرای من است. اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. 025-31-02.
شنوندگان عزیز، عصرتون به خیر باشه. از رادیو سلامت دعوت میکنیم که همینک همراه باشید با صحبتهای دکتر سلوکانه، معاون محترم سلامت اداری کل دامپزشکی تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. من مهدی سلوکانه، معاون سلامت اداری کل دامپزشکی استان تهران هستم. به سهم خودم تسلیت عرض میکنم خدمت تمامی شنوندگان عزیز و آرزوی قبولی عزاداریاشون دارم. همونطور که مستحضر هستید، خب امسال ماه محرم به ویژه دهه اول در تابستون و اوج گرما قرار گرفته و به خاطر بحث بیماری‌های مشترک بین دام و انسان که در اثر زب و کشتار دام به ویژه بیماری تب خونریزی دهنده کریم کنگو که خب امسال شرایط ویژه‌ای هم در این خصوص بود، ولی خوشبختانه این اواخر با اقدامات کنترل شده ای که انجام شد تونستیم این بیماری رو کنترل کنیم، ولی به هر حال این بیماری در کمین این ویروس پس میطلبه. هموطنان عزیز ما به نکات بهداشتی که سازمان دامپزشکی کشور و ادارات کل دامپزشکی استان ها اعلام میکنن توجه کنن و حتما در مراسم عزاداری هاشون رعایت کنن. یکی از مهمترین نکات بحث کشتار دام هست. مختصری به هر حال در هیئت‌ها، تکایا و دستجات نزولاتی که مردم دارن دام قربانی میکنن و کشتار میکنن. توصیه اول ما تهیه دام قربانی از کشتارگاه‌های دام هست که در روز تاسوعا و عاشورا تمامی کشتارگاه‌های دام باز هستند و مردم میتونن گوشت قربانیشون رو از این کشتارگاه‌ها تهیه کنن که کاملا بهداشتی و با حضور ناظرین شرعی، بحث شرعی هم انجام میشه. یا روش دوم، سفارش به قصابی‌های محلشونه که اون مقدار دام و گوشتی که میخوان قصابی‌ها بعد از کشتار در کشتارگاه با لیبل ویژه عید قربان در اختیار مردم قرار. ولی اگر احیانا به حال مردم به خاطر به جا آوردن نزولاتشون در مساجد و هیئت‌ها یا داخل کوچه ها خواستن این قربانی انجام بدن، خواهشمون اینه که تمامی ضوابط بهداشتی رو رعایت کنن، به خصوص افرادی که با دام و لاشه دام ارتباط مستقیم دارن حتما از دستکش استفاده کنن، از ماسک، عینک، چکمه استفاده کنن و بلافاصله بعد از این که کشتارشون تموم شد اون محل رو بشورن و حتی مقدور ضدعفونی انجام بدن. نکته خیلی مهم و اساسی که هستش، دام قربانی شده و گوشتش نباید بلافاصله مورد استفاده قرار بگیره. بهترین کار نگهداری این گوشت استحصالی به مدت 24 ساعت در یخچال در دمای 0 تا 4 درجه است تا اصطلاحاً اون پدیده نشی طی بشه و اگر احیاناً آلودگی و ویروسی هستش غیر فعال بشه و مردم عزیز ما بتونن با اطمینان خاطر این گوشت رو مصرف کنن. البته در این راستا اداره کل دامپزشکی استان تهران هم برنامه‌ریزی کرده در قالب 50 اکیپ ثابت و سیار که مشتمل بر 45 دکتر دامپزشک، 44 بازرس بهداشتی گوشت و 16 ناظر شرعی آماده هست که خدمات ارائه بده به هموطنان عزیز و در جا جای جای استان اگر هموطنان نیاز داشتن که همکاران ما بیان معاینه کنن اون دام کشتاری لاشه کشتاری و همکاران ما بلافاصله مراجعه میکنن. در اینجا من شماره تماس 1512 که سامانه پاسخگویی اداره کل دامپزشکی استان تهران هست خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که اگر سوالی یا موردی داشتن و یا نیاز به ارائه خدمات دامپزشکی داشتن همکاران ما بعد از تماس با این شماره تلفن مراجعه میکنن و خدماتشون رو ارائه خواهند داد.
خیلی متشکر. بله صحبت های آقای دکتر مهدی سلوکانه رو شنیدیم، معاونت محترم سلامت اداره کل دامپزشکی تهران. با آرزوی سلامتی برای شما شنوندگان عزیز، همراهان گرامی رادیو سلامت، و با امید به این که در روزها و شبهای سوگواری و برپای مراسم عزاداری ابا عبدالله حسین علیه السلام همه شما به سلامت عبور بکنید و به این مراسم با شکوه هرچه تمامتر برسید با آرامش و سلامتی. همراه لحظات شما هستیم با تقدیم برنامه های امروز رادیو سلامت در ادامه، و دعوت میکنیم که همراه باشید با کلینیک چاقی از گروه تغذیه رادیو سلامت، تقدیم به همه شما علاقمندان و کسانی که به سلامت خودشون میاندیشن. بشنوید.
کلینیک چاقی.
به نام خدا و سلام، اوقاتتون به خیر و سلامتی. اینجا کلینیک چاقی رادیو سلامت @ کلینیک چاقی نقطه 102، آدرس ما در فضای مجازیه. هر پنجشنبه ساعت 19:10 میتونید شنونده کلینیک چاقی رادیو سلامت باشید. اگر شما هم قصد دارید مهمان کلینیک چاقی بشید، در زمان پخش برنامه پیام بدید به 30102. روند هشدار دهنده و رو به گسترش اضافه وزن و چاقی و پیامدهای زیانبار اون از مهمترین مشکلات بهداشت عمومی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی، در حدود 2 میلیارد نفر بزرگسال دچار اضافه وزنند و 650 میلیون نفر چاقند. همچنین بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت بهداشت، 30 میلیون ایرانی چاقند و اضافه وزن دارند. تعداد افراد چاق 5.5 برابر و افراد دارای اضافه وزن 3.5 برابر شده است. چاقی منشأ بسیاری از بیماری ها از جمله بیماری های قلبی عروقی، سکته های قلبی و مغزی، کبد چرب، فشار خون بالا، دیابت نوع 2، انواع سرطان ها و نارسایی کبد و کلیه است. اضافه وزن و چاقی به طور عمده به دنبال تغییر در سبک زندگی از جمله الگوی غذای مصرفی و بی‌تحرکی به وجود میاد. در ضمن مشکلات خواب، اضطراب، افسردگی و روابط بین فردی تأثیر مستقیم بر سبک زندگی داره. اگه شما دوستان هم چاق هستید یا اضافه وزن دارید و میخواید به وزن ایدئال یا وزن سلامتی خودتون برسید، میتونید مهمان کلینیک چاقی رادیو سلامت بشید. کافیه در زمان پخش برنامه اطلاعاتتون رو به 30102 ارسال کنید. کارشناسان این برنامه جناب آقای دکتر عبدالرضا نوروزی، پزشک دکترای تخصصی تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید.
ممنونم، منم خدمت سرکارالی و شنوندگان عزیز و مهمانان گرامی سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر سید شهاب بنی هاشم، روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آقای دکتر بنی هاشم سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید.
سلام، ممنونم از لطف شما، خسته نباشید، خدمت جناب عالی.
متشکرم. و سرکار خانم دکتر سحر کاوند، متخصص پزشکی ورزشی و عضو هیئت علمی دانشگاه. خانم دکتر سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم، امروز در خدمت شما هستیم در این برنامه.
خیلی متشکرم. و اما مهمان این هفته کلینیک چاقی رادیو سلامت، خانم مژگان ساحلیان از کرج.
مژگان ساحلیان از کرج و 55 سالمه، 1.50 85 وزنمه. شاغل بودم، الان دیگه بازنشستم. 3 تا درست بارداری داشتم، 2 تا دارم. من 65 تا بشم خوبه. من کلن غذا زیاد ندارم، یعنی غذایی نمیخورم که بخوام بگم رژیم بگیرم. خیلی رعایت میکنم از قند، شکر، چربی، اصلا خیلی رعایت میکنم. ولی متاسفانه بعد از این که وارد یائسگی شدم وزنم زیاد شد و این که دیگه الان ثابت هم شده، هر کاری میکنم اصلا پایین نمیاد. قبل از یائسگی 70 بودم. من کلا تو زندگیم همش سوار تحرکم، ثابت نیستم اینطور، بیشتر بیرون از خونم، بیشتر در حال تحرکم. نمیدونم، پیاده روی دارم، حالا اگه تحرکم اینجوری پیاده روی هم نداشته باشم در کارهای بیرونم به قصد پیاده رویه. معمولا 3 روز 4 روز ثابت میرم. خوابم فعلا در حال حاضر خوبه، ولی قبلا خوب نبود. 5-6 ماه پیش من با دیگه با گلاب و اینجور چیزا باعث شد آرامش بگیرم و بخوابم. افسردگی داشتم، یعنی دارم، که دیگه حالا خوشبختانه یه مقدار بهتر شد من و خوابم هم خوب شد. ممنون، مرسی.
خانم ساحلیان سلام عرض میکنم، خوش آمدین.
سلام،
خوب هستید خانم ساحلیان؟
ممنونم، مرسی.
خب در خدمتتون هستم. اجازه بدین که آقای دکتر نوروزی با شما شروع کنیم. آقای دکتر نوروزی بفرمایید.
سلام خانم ساحلیان، خوب هستین شما؟
سلام، ممنونم، شما خوبین؟
لطف دارین، متشکرم. خب خانم ساحلیان گفتین که الان 85 کیلو هستین، 4-5 سال پیش وزنتون تا حدود 70 کیلو هم بوده.
بله.
بله، بفرمایید که الان توی مدت دارویی چیزی مصرف میکردین؟ حالا به هر دلیلی؟
فقط دارو افسردگی.
چی دارویی میخورید؟
الونتا.
بله، و بفرمایید که مشکل خاص پزشکی حالا به غیر از این مسئله افسردگی اینا داشتین توی این چند سال گذشته؟
بله، روماتیسم مفصلی.
بله، خب این روماتیسم مفصلی تشخیصش چطور بوده؟ بر اساس هم طب سنتی و اینجور چیزا بوده یا تشخیص پیش متخصص رفتین؟
پیش متخصص رفتم، روماتولوژ رفتم.
بله،
ایشون تشخیص دادم و چون کورتون دادن برام یه مقدار اصلا خوب نبود، جوری شد که خیلی اذیتم کرد. رفتم پیششون و این کورتون رو قطع کردن.
بله،
الان مسکن میخورم و این که به هم فولیک اسید دادن و همین
اینا رو استفاده میکنید. بله. ببین ما الان این مشکلی که برای شما داریم خانم سالیانی، یه افزایش وزن تقریبا 15 کیلویی توی دورانی که شما وارد فاز یائسگی شدین، یعنی از 2 سال قبل از یائسگی معمولا تغییرات هورمونی در بدن خانم ها شروع میشه. این تغییرات تا حدود 2 تا 3 سال بعد از اینکه یائسه شدن هم ادامه پیدا میکنه. یکی از این اثراتی که این تغییرات هورمونی در این سن داره مسئله مربوط به افزایش اشتها، افزایش پرخوری و در نهایت افزایش وزن است. یعنی هم بدن ما پرخور میشه و هم که بدن ما یک طوری میشه که تمام غذایی که میخوره با یک کیفیت بسیار بالای اینها رو تبدیل به چربی میکنه و در نقاطی مثل شکم، قسمت پایین تنه، اینها رو ذخیره میکنه. خب شما جز اون افرادی بودین که این روند خیلی شدت بیشتری داشته، یعنی یه افزایش وزن 15 کیلویی یه عدد خیلی زیادی بوده که شما تو این 5-6 ساله وزنتون زیاد شده و الان باید حتما این وزنتون کم بشه. با توجه به اینکه خب بحث مربوط به روماتیسم